شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد برقعی، استاد مردم شناسی در دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب آقای دکتر برقعی، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان خوب شما.
جناب برقعی، شما مقاله‌ای داشتید تحت عنوان فجایع لبنان از نگاه ایرانیان. می‌خواستم اگر امکان داره در این مورد برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید.
قبل از آغاز به صحبت، من می‌خوام که این فاجعه کشته شدن آقای ولی‌الله فیض مهدوی رو تسلیت بگم و در اینجا لازم گفته بشه که نظام واقعا شرم‌آور داره عمل میکنه، اون آقای اکبر محمدی و ایشون. و من تعجب میکنم که آقای خاتمی در صحبتشون در آمریکا میگن که وضع ما این کشور با همه نابسامانی هایی که داره از سایر کشورهای منطقه بهتره. من نمیدونم این سایر کشورهای منطقه با کجا مقایسه میکنن که دو نفر در زندان از بین میرند و طبق تمام موازین بین‌المللی سجان زندانی بر عهده اون حکومته و این دو اعتصاب قضا و دو نفر از بین برند هم آمدن دنبال از بین بردن و کشتن این انسان ها هستش. این واقعا شرم‌آوره و بسیار کار فجیعی هستش. من امیدوارم که با تلاش های بین‌المللی جلوی فاجعه بیشتر گرفته بشه. بعد از آقای محمدی هشدار داده شد که این فاجعه تکرار نشه سر آقای باطبی، ولی ظاهران مثل که این الان سیاست موجود نظام شده. بعد از اون کشتارهایی که کرده، حالا نوع جدیدی از کشتار آغاز کرده.
کاملا همینطوره. ما هم از طرف رادیو به خانواده محترم ایشون و ملت بزرگوار ایران تسلیت میگیم و به واقع که ماشین کشتار رژیم در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 باز به کار افتاده. بفرمایید جناب برقعی.
این مقاله پیش قسمت دوم یک مقاله دیگه هم هست به عنوان که چرا حزب الله در لبنان محبوب است. حالا هر دو این دوتا رو در حقیقت در یه فصل نگاش میکنیم.
بله،
ولی اجازه من مقدمتا یه چیزی رو بگم. میدونم که وقتی که در جامعه ایرانی این صحبت میشه، صحبت وسط فجایعی که اسرائیل در اینجا کرده و به صاحب ستمی که بر ملت لبنان و بر حزب الله و عمدتا بر ملت لبنان رفته، یه نوع حساسیتی رو برمی‌انگیزه در پاره از افراد. دلیلش هم اینه که حکومت ایران در این زمینه داره مرتب تبلیغات میکنه و مرتب برداشت میکنه که یه موقعی من در یکی از صحبت هم به این مسئله خواهم پرداخت.
کاملا درست.
همسویه و دولت ایران چه مشکلی رو برای نیروی اپوزیسیون ایجاد میکنه تو مسئله.
بله کاملا درسته.
حرفی رو که چیزی خود امریکایی ها اینجوری میگن اول پالیتیکس لوکال، به عبارتی ما همه سیاست ها رو مردم دنیا معمولا از عینک و زاویه دیگه محلشون میبینن. یعنی ما یک عینکی به چشمون میزنیم در جامعه که زندگی میکنیم و در اون عینک ما دولتمون رو میبینیم، بنابراین مسائلمون رو در رابطه با اون مسئله نگاه میکنیم. این عمومیت داره.
ماله.
یعنی مثلا ما چون از شاه بدمون میومد، بعد از آمریکا بدمون میومد یا از اسرائیل بهش حساسیت نشون میدادیم، حالا که مردم که از این حکومت طبیعتا بدشون میاد، اون وقت از کسانی که این حکومت حمایت میکنه بدشون میاد و کسانی که دشمن این حکومت میشند وفاق خوششون میاد. یعنی به قول معروف دشمن من میشه دوست من و دوست دشمن من میشه وفاق دشمن من. این یه برخورد قبیله‌ایه، یه برخورد انسان پیشرفت مترقی نیست. این برخوردش که عموما مردم جهان دارن ولی از همون زاویه که تون عرض کردم، زاویه قبیله‌ایه. یعنی تعیین حق و باطل، تعیین درستی و نادرستی رو منافع شخصی من و یا احساسات شخصی من تعیین میکنه. این جنان دولت ایران از مسئله حزب الله داره چه برداشتی رو میکنه، این نباید تعیین کننده باشه برای اینکه من اگر میخوام در مورد رابطه بین این دو تا قضاوت بکنم، وقت قضاوتم رو بر مبنای مسئله بذارم. این مسئله رو ما مثلا در زمان نازی ها هم داشتیم، به دلیل اینکه نازی ها رو فکر میکردیم که با انگلیس درگیر هستن و آلمان ها و ما با انگلیس بد بودیم و نازی ها رو فکر میکردیم که با ما ایجاد مشترک دارن، یا هر چیزی دیگری، عده زیادی در ایران روشنفکران طرفدار نازی شدند و خب اون فاجعه هایی که اتفاق افتاد رو و کشتاری که از یهودیان شد و دیگران شد رو ما نادیده انگاشتیم و این فاجعه پیش اومد. این اتفاق در بسیاری از کشورهای اروپایی هم این اتفاق افتاد. یعنی این برخورد طبیعی یه برخورد محدود به ایران نیست، این تقریبا عمومیت داره. هر چقدر جامعه از نظر ذهنی کمتر روش کرده باشه، این مسئله طبیعی درش بیشتره.
یعنی
انسان هایی که تونستن از این مسئله طبیعی نجات پیدا کنند، اون وقت نگاهشون یه نگاه ورا قبیله‌ای میشه و محکومیت یا حمایت رو نه بر مبنای این نوع احساسات میزنن، بلکه بر مبنای حق و باطل میزنن. خارج از اینکه حق چیه یا باطل چی هستش یا چه نوع رابطه ای رو با من داره، اگر این کس مسلمان پیرامون من هست، اگر او خون ریزی میکنه، من نمیتونم او رو محکوم نکنم به خاطر این که هم ردیف منه. من یادم ما باز که جوان بودیم، فرض کنیم وقتی که به المپیک مونیخ حمله شد و اون حساب ورزشکاران اسرائیل رو گرفتند و اون کشتار رو کردند، ما چون اون موقع مثلا حرکت اون فرض کنیم ضد اسرائیل یا ضد امپریالیست بود، به این فاجعه اهمیتی ندادیم.
بله.
و یه نوعی به سامس که در اون خونک می شد. همینطور بود که وقتی که کشتار آمریکا در ویتنام بود، اون وقت کسانی که علیه آمریکا بودن این کشتار رو محکوم می کردن، کسانی که با آمریکا بودن به نوعی این کشتار رو تایید می کردن. این برخوردهایی که هم تو ارز کردم یه برخورد انسانی است که هنوز به رشد فکری نرسیده و هنوز در دوران قدیمی باقی مونده.
بله.
و مسئله رو فقط از زاویه قبیلهش نگاه میکنه. اگر از با قبیلهش درگیری وجود داره، حالا قبیلهش هر چی هست، وقت اصلا فاجعه اون طرف مقابل رو نمیبینه و به حساب بزرگ میبینه، وقت فاجعه مردم خودش رو نمیبینه.
بله.
حال من خواستم این مقدمه رو بگم که توجه من دارم که بسیاری از افراد دیدشون هنوز دید قبیله‌ایه.
بله جناب واقعی، در واقع یک نگاه سطحی و ساده نگران است.
بله، خواهم اصلا دیده قبیله این مال نگران سطح نگران، یعنی مال انسانی است که هنوز ذهنیتش در ذهنیت انسان متمدن پیشرفته قرار نگرفته. من پیشرفته رو به عنوان تکنولوژی نمیگیرم، بلکه به عنوان تعالی شخصیتی میگم.
بله، بینام
شخصیت هنوز روش نکرده، اصیل همون برخورد قبیله ایشه و در اون برخورد قبیله ای هم دوست دشمن را از زاویه قبیله خودش بهش نگاه میکنه.
بله.
این تو سطح بزرگ هست، تو سطح کوچیکم هست. تو سطح کوچیکم من تو یه گروه که هستم فضای گروه هم نمیبینم، ولی ستمی که بر گروه هم میشه رو ده برابر میبینم.
بله.
و بعد اینها همه اون برخورد هایی که شما در خود ایران هم مرتبا شاهدشید، مثلا کسانی که در حکومت قرار میگیرن یا طرفدار حکومت هستن، وقتی که به فجایع حکومت میرسند توجیه میکنن به نوعی برای اینکه جزء قبیله شونه.
بله.
وقتی کسانی که به حکومت میتازند چون جزء قبیله شون نیست محکوم میکنن. حالا اگر اینکه او حق هم میگه مسئله نیست، شما میبینید ناقد یک نظام رو شروع میکنن بهش محکوم کردن. مثلا فرض کنید که همین اخیرا مثلا برای آقای رامین جهانبخش داشتیم، فوری به آسانی میتازن که مثلا جاسوس خارجیه و این همه ستمی که انجام میشه رو اهمیت نمیدن، یا خانم زهرا کاظمی رو میگن حقش بود. اون وقت اون یکی طرف درست عمل مقابل انجام میده، در مقابل عمل حکومت هر عملی از حکومت محکوم میکنه، حتی اگر عمل درستش باشه.
بله.
و عمل خودش رو نامحکوم میکنه. مثلا اگر انفجاری رو در مرکز مثلا حزب جمهوری اسلامی میکنه، اون رو تایید میکنه، ولی اعدام اون یکی رو نفع میکنه.
بله.
در حالی که چرخه ایست که شما درش وقتی او مبتلا شدید این اتفاق افتاد. ما بعد از این مرز بگذاریم.
بله.
مرز انسان تعالی پیدا کرده مرز قضاوت قبیله نیست. مرز این که هر حادثه رو، هر اتفاق رو، هر مسئله رو با معیارهای انسانی میسنجه، نه با معیارهای قبیلگی.
بله.
حالا من با این مقدمه اون وقت میتونم وارد مسئله لبنان بشم و مسئله این که چرا حزب الله در اونجا پایگاه داره و چرا اعمال اسرائیل از نظر نیروهای روشافته جامعه، همه سازمان حقوق بشر، تمام این مجموعه به شدت تحریم شده، به شدت محکوم شناخته شده.
بله.
من باز توی مقدم اضافه کنم، ما به عنوان ایرانی هایی که ساکن آمریکا هستیم این رو بیشتر میتونیم ببینیم وقت و اون این که از یک برخورد قبیله این سو میبینیم که مثلا بخشون چقدر اسرائیل و آمریکا میتازند و فضایی و اون طرف رو نمیبینن که اون چه میکنه. این سو یک قضیه من در همین آمریکا شاهد میشم که آدم ها چه با آسانی از جنایات طرف حکومت خودشون میگذرن، یعنی مثلا از اینکه آمریکا چه کشتار رو در عراق میکنه، از اینکه اسرائیل چه کشتار رو در فلسطین میکنه، این رو با آسانی از کنارش میگذرن ولی مثلا بر دو تا بمب گذاری اون طرف تکیه میکنن.
بله.
وقتی چی میشه که مثلا آماری که در آمریکا گرفتن، یعنی میخوام بگم این تبلیغات در ایران نیست که شستشو بوده در اینجا میذاره، یک آماری در آمریکا گرفتن که نظر شما راجع به اینکه اسلام چی هستش، چه جور دینی هست، 80% معتقدن، یعنی یه قدم بیشتر از 82% معتقدن اسلام دین خشونت و کشتار.
بله.
و من خب یقین دارم شما اگر این رو مثلا در جامعه اسلامی بگیرید اصلا عجز شوکه میشن که آقا مگه میشه که خب در اسلام یه ادم آدم خشن وجود داره، در همه جا وجود داره دیگه.
بله.
ولی بازم این نگاه قبیله ایه، ولی این که سیستم تبلیغات هم تقویت میکنه این نظام قبیله ای رو، ولی که به این طریق میتونه مردمش رو در مقابل دو راه قرار بده، یا مقابل من یا دوست من یا دشمن من. همین با صحبت که آقای گوش میکنه اینا همه برخورد های قبیله ای دیگه. حالا ایران هم همین برخورد قبیله ای رو حکومت میکنه طبیعتا، که یا با من یا علیه من. ما ایوانی رو بیسیم خیلی اوقات ما هم در همین چاله ایم، یعنی این بار دوباره قبیله ای قضاوت میکنه، اون که از دولت ایران حمایت میکنه ما بدمون میاد و به عکس اون، و اون وقت داوری ما راجع مثلا حزب الله اسرائیل از زاویه نگاه به اسرائیل و حزب الله یا لبنان نیست، بلکه از نگاه حکومت خودمونه،
یعنی با این تشابه اسمی دیگه.
بعد از اون بهتر اگر حکومت ما این طرف رو میگیره ما علیهش میشیم، و اگر حکومت ما اون طرف رو میگیره ما به نفعش میشیم. این برخورد هم که عرض کردم، این برخورد ها برخورد های قبیله ایه و این همیشه به نفع حکومت هاست، برای اینکه وقت مردم رو میتونن با هیجانات به این سوی و اون سوی بکشونن، یا سیاست مداران هر کس اون در حال که اگر میتونن آگاه بشه بس دیگه معیارش معیار قبیله ای نخواهد بود و میره روی معیار این که چه چیزی درسته و چه چیزی غلط هستش.
بله.
این مقدمه رو امیدوارم تونسته باشم روشن کرده باشم. با این مقدمه میریم به سراغ مسئله لبنان.
بله.
در لبنان ما میبینیم که یک واقعیت الان وجود داره و اون این که تقریبا عموم نیروهایی که در لبنان هستند همه اینها الان از حزب الله رو حمایت میکنن، به عنوان قهرمان میدوننش، و ما این شامل فقط نمیدونم نیروهای حزب اللهی نیست، 82 تقریبا گفتن که تا 7% و از 83% دو آمار مختلف بود که مردم لبنان از نیروی حزب الله حمایت کردن، در حالی که نیروی حزب الله این پایگاه رو نداشت قبل از این جنگ.
بله.
و ما مثلا توجه بکنیم نخست وزیر کنونی اسرائیل در لبنان ایات موشه یک سال قبل در رقابت با حزب الله و سوریه بر سر کار اومد.
بله. و سینیوره
اون دو تا خط در لبنان بود، یک خط بود که رئیس جمهور لبنان داشت که می گفتن که با اسرائیل طرف اسرائیل، خیلی هم آمریکا روش در اونجا تبلیغ کرد، امیدواریش بود که در اونجا یک حرکتی رو به قول مثل انقلاب
مخملی،
انقلاب های رنگینی که در آسیای در بلوک شهر کرد در اوکراین و قرزال چینگفا در اینجا هم اینو بکنه، و اصلا هم میگفت من موفق شدم این انقلاب رو، انقلاب نارنجی اسمشو گذاشته بودم به دلیل رنگ پیراهنشون یه چیز شبیه این.
بله.
و افتیش شدن او سینوره اومد در مقابل رئیس جمهور که با سوریه بود، این به حساب پلتفرم یا مبنای تبلیغاتش بر مخالفت با سوریه و جناحگیری با آمریکا گذاشت و حزب الله اومد به طرفداری از رئیس جمهور که با سوریه بود تظاهرات گذاشت و به هر حال یک اون موقع با هم یک قدرت نمایی میکردن که چه کسی بره. اینها دو جناح مخالف بودن با هم دیگه و اون سیناریو تقریبا برنده شد و اومد نخست وزیر انتخاب شد.
بله
من آدم الان طرف اسرائیل گرفت، من
طرف حزب الله رو گرفتم،
حزب الله رو گرفتم و چنان به اسرائیل میتازه که من اصلا سابقه نداریم که میرفته به اون که به قول معروف آمریکایی بود و متهم به این بود که اصلا محتمل آشکارا میگفت من طرفدار آمریکا هستم، طرفدار رابطه با آمریکا هستم و اون چیز نمیگم که بوده من حالت دست آمریکا هم بود که خط آمریکا رو قبول داشت. همه آدم دیشب من مصاحبهش گوشم دادم از یه صحبت کرد که شما صلح با اسرائیل رو میپذیرید یا نه، چون اسرائیل گفته بودی که ما وارد مذاکره بشیم با دولت لبنان.
بله
من خیلی برام این همه زاویه تون برام عجیب بود، حتی رهبران فلسطین هم نرابطه این زاویه نمیده. خب من اصلا به فکر گفتگوی سور با اسرائیل نیستم، اول اسرائیل باید با تمام پس من بعد از اینکه تمام کشورهای عربی 300 میلیون جمعیت کشور عربی با اسرائیل سور کردن، ما آخرین کسی بخواهیم که این سور رو میکنیم. یعنی کاملا دیگه شما در این حدی که شما در حتی همه اصلا در فلسطین در چیز هم نمیبینید، در الفتح و این مجموعه فلسطینی هم نمیبینید که به این تندی علیه اسرائیل
موضع بگیرن
باشه و حتی حزب الله رو قهرمان خودش به این شدت بدونه. این سوال برای من طبیعتاً بود که بالاخره چرا این مسئله این همه حالا درسته حزب الله مقاومت کرده ولی ما الان امروزی میدونیم که کاملا دیگه مدارکش در اومده که اسرائیل از مدت ها هم خودش آماده برای این حمله کرده بوده و حدود دو هفته قبل از این حمله هم اومده بوده به آمریکا. این هم الان سنداشو همین روزنامه های امریکایی مثل واشنگتن پست و تلگراف و نوشتن دیگه، یعنی چیزی نیست که پنهان باشه. با کاخ سفید صحبت کرده و کاخ سفید هم گفته برو بزن و اینها حتی انقدر حسابشون خوب برن که اسرائیل گفته خب میگردن شناخت دقیق منطقه داره با امریکا یا همیشه اسرائیل یا میگن شما از منطقه شناخت ندارید.
بله
ما از منطقه شناخت داریم و خب الحق و الانصاف هم شناخت دارن. مثلا الان توی این ضربه هایی که به چیز زدن به
لبنان
زدن اینا تقریبا جای هر مغازه ای رو میدونستن، نه اینکه فقط مراکز نظامی رو میدونستن، چون میدونید اینها تمام سوپرمارکت ها رو زدن در هر جایی، حتی دهاتی که در رابطه با اونجا نبود من در جا نبود رفتن سوپرمارکتی رو زدن.
بله
یعنی دقیقا میدونستن مغازه هام کجاست، حالا راه ها و پولا و تأسیسات و اینا رو که هیچی، همه نقشه شو مثل نقشه معمول شهرداری نقشه همه جایی لبنان داشتن، بلکه نقشه همه حتی مغازه ها هم داشتن که سوپرمارکت ها کجاست برید بزنید، بیمارستان ها رو داشتن، هیچ چیز اینها تصادفی ندادن. حتی گزارش سازمان ملل میگه که اینها در ساختمان ها عمدن و حساب شده پایه های این ساختمان ها رو زدن تا ساختمان فرو بریزه، یعنی بمب رو نریزن فقط روی ساختمان.
بله
و این لازمه شون که شما اون ساختمان های رو که میخواستید بزنید حتی مهندسی اون ساختمان ها و نقشه اون ساختمان در دستتون بوده و و میدونستید کدوم پایه را اگه بزنی ساختمون فرو میریزه. یعنی اینا این همه اطلاعات ریز راجع به لبنان داشتن.
بله ولی جناب آقای، البته من در یکی از خبرها دیدم که اینا در یکی از روستاها شخصی که همنام بوده با شیخ حسن، با سید حسن نصرالله، این آدم رو دستگیر میکنن، بس آدم مسلمی هم بوده همراه فرزندش، و میبرن به اسرائیل، البته بعد مدتی آزادشون میکنن.
بعد اینا گزارشاتی که الان، حالا غیر از این که این گزارشات رو روزا،
البته ایشون هم سوپرمارکت داشت.
آها، آن نمیدونم این رو، ولی به هر حال حالا غیر از این اطلاعات شده، اینها گزارشاتی است که سازمان ملل متحد داده.
بله.
برای تحقیق، یعنی حالا غیر از اینکه در روزنامه ها گفته میشه که حالا به این روزنامه ها درست میگن یا نادرست، اینا رو همه رو سازمان ملل متحد، این اطلاعاتی که هم به شما گفتم تو گزارش سازمان ملل متحده.
بله بله.
سازمان ملل متحد هم برای همین دلیل اسرائیل رو محکوم کرده، گفته که این ضربه هایی که شما زدی ضربه های مثلا جنگی عادی نبوده که بگید که مناطق رو قصد دهون کرد، بلکه دقیقا میتونستید دارید کجا رو میزنید و دقیقا میدونستید که این مراکزی که میزنید مراکز اصلا نظامی نیست و دارید مراکز شهری رو میزنید.
بله.
برنامه اونها این بود که پنهان هم الان نیست دیگه، این بود که ما میایم به جای که حزب الله رو باهاش درگیر بشیم، میایم لبنان رو و بیروت رو و این مجموعه رو، بخش های شهرنشین اینجا رو داغون میکنیم.
بله.
وقتی داغون کردیم، اینها این رو از چشم حزب الله میبینن، بنابراین علیه حزب الله برمیگردن دیگه.
بله، کاملا درست.
گزارش دیگه باز نمونهش منطقه مسجد نشینی هست که حدود 50 کیلومتر تا مسئله منطقه جنگی فاصله داره، در اونجا هم یک پادگان نظامی لبنان بوده که این پادگان عکسش دیگه تو روزنامه ها در آمده اینا، که اون پادگان وقتی که سربازان اسرائیل رفتن اونجا اینها نجنگیدن و به صاحب همون بلافاصله تقسیم شدن، گفتن آقا جنگ ما نیست که مثلا شما با حزب الله میجنگید، و که بعد هم این عکسش رو که توی رادیو تلویزیون ها پخش کردن، اون فرمانده رو بعد توبیخ کردن، فرمانده لبنانی رو، که چرا شما با اسرائیل اینقدر نزدیک شدید، اسرائیلی که به ما حمله کرده و به اون چای تعارف کردید، و دستگیرش کردن چیزی، حالا بعد آزادش کردن و دوباره قبولش کردن که برگرده سر کار، برای اینکه گفتن سوء نظر نداشت.
بله.
به هر حال این مجموعه بعد اجازه گرفت از ارتش اسرائیل برای اینکه حرکت بکنه و از این منطقه بره و بره به طرف سوریه، از منطقه جنگی بره بیرون، درگیر نباشه. به اضافه ساکنین اون منطقه، سازمان ملل متحد ترتیب دهنده مسئله بود، سازمان ملل متحد نامه می‌نویسه به ارتش اسرائیل و ارتش اسرائیل قبول میکنه که اینها ساعت رو معین میکنه که در این ساعت اینها حرکت بکنن و برند. روزی که قرار بود اینها برند، دو بار قبل از اون هم بدون خبر وارد دوباره از با هواپیما میان در این پادگان و در اون منطقه رو بازدید میکنن و مجدد به اینها اجازه میدن که اینها برند. اینها اجازه کتبی دستشون میده و مسیرشون هم معین بوده و حرکت میکنن، مسیر رو میرن. ساعت 4 بعد از ظهر در راهی نمیرسن به یه منطقه که پلی که باید رد میشدن، اون پل ویران شده بوده و اینها نمیتونستن رد بشن، مجبور میشن که اون پل رو به هر سختی بیان از تو رودخونه بزنن و رد بشن. به عملیات مجدد تماس میگیرن با اسرائیل، با ارتش اسرائیل. مجدد ارتش اسرائیل تایید میکنه که بسیار خوب، شما برید که از اونجا رد بشه و ما مسیرتون در نظر داریم.
بله.
غروب که میشه اینها یه مرتبه میبینن بمباران میشن، اول تعجب میکنن، فکر میکنن که اشتباه بوده، بعد میان نخیر دیدی که چیزشون یه چماشه زدن و بعد یه کتبوشه زدن و بعد شروع کرده و سی و خورده آدم در اونجا زن بچه همه کشته شدن. و جالبی که این تفسیر این رو که واشنگتن پست که روزنامه ایش که خب به حال معروف اعتبار او هم مثل نیویورک تایمز این که خیلی با لابی اسرائیل نزدیک صاحبانش هم هستن اسرائیلی هستن اینها، یعنی در مثال یهودی هستن و خیلی هم با اون مجموعه و گرایش به حساب چیز دارن،
بله نزدیکی دارن.
بله او نوشته بود واشنگتن پست ضمن این خبر تیترش هم این بود چرا به این مجموعه حمله شد هیچ کسی نمیدونه. و بعد هم ارتش اسرائیل تماس کردن، ارتش اسرائیل گفته که آقا ما مشکوک شدیم. میگن خواه هم اون جاری که شما دوبار بازی کردید خودتون اجازه دادید مسیرش هم معلومه، به چیش مشکوک شده بودید بگه جواب بیشتر از این ندن. حتی واشنگتن پست نشد من ما نمیفهمیم و هیچ کسی نمیدونه برای چی زدن این مشت مردم بیدفاع رو کشتند. میخوام اینو عرض کنم که اینا همه دنبال یا اون مزرعه که در مرز سوریه بود که حدود 100 کیلومتر تا منطقه جنگی فاصله داشت، در اونجا اینها رفته بودن که این چیز محصولات کشاورزیشون داشتن بار میکردن،
بله
بعدن اونجا کشتن. به هر حال از 1200 نفری که در چیز کشته
در لبنان
در لبنان کشته شده، نصف بیشترش رقمی که خود اینا میگن بیش از نصف فقط افراد عادی کشته شدن و بیشترین مقدار از این رفتن بچه ها هستن تو اینجا، در حالی که اگر تصادفی باشه فرض کنید که مثلا حتی دیگه از این موشک هایی که چیز میداد سزولا میداد،
بله
این موشک دیگه اصلا نه مانو جهت داشت نه میدونه چی کار بکنه، هم که دیوانه وار باید میکردن به هر جا بخوره.
بله.
در اینجا ما نگاه میکنیم 113 نفر نظامی کشته شده در این جنگ از اسرائیل و فقط 42 نفر محلی
غیر
نظامی. یعنی منطقا هم باید این باشه دیگه، چون غیر نظامی ها معمولا خب تو فضای جنگی نیستن دیگه،
بله
از جنگ. ولی توی لبنان عکس این اتفاق افتاده، یعنی نظامی کمتر کشته شده بیشتر مردم کشته شده،
با وجودی که امکانات نظامی بسیار بهتر و قوی تری هم داشته،
با اینکه ردرشه و با اینکه به این دقیقی هم میدونسته کجا رو میزنه.
بله.
برای این وقتی که شما اینقدر دقیق نقشه همه ساختمان ها همه مغازه ها همه مؤسسات رو دارید، طبیعتا اصلا امکان یعنی میتونید که حملات مردم عادی رو
خیلی به حداقل برسونید. بله.
حداقل برسونید، من که میدونید دیگه الان کور نمیاد بمباران بکنید و بگید که حالا من که نمیدونم میزنم اونجا رو، دقیقا میدونه داره کجا رو میزنه. حتی این که اون مرکز سازمان ملل متحد رو که زدن که اولش انکار کردن که 4 نفر رعیت مشرف کارمندان سازمان ملل کشته شده و مقداری محلی، اینها اول اصلا ما نمیدونستیم اینجاست، حالا همون موقع این نوارش در اومد چه دو روز بعد که دیگه توی سی ان ان و تو همه اینجاها پخش کردن که از در طول 4 ساعت مرتبا این افرادی که در اون ساختمان بودن مال سازمان ملل مرتب به ارتش اسرائیلی داشتن با بی سی میگفتن که آقا و تلفن که آقا شما دارید به طرف مقر ما میایید، دارید دوباره ما رو بمباران میکنید، این منطقه منطقه سازمان ملل متحده، در این منطقه نظامی است، دور ما ساختمانی نیست.
بله.
همه اینا رو گفتن به زفتن زدن، یعنی این نبودی که نمیدونستن کجا رو میزنن. چهار ساعت مرتب به اینها گفتن ولی در این حال پشم گرفتن بودن که اونجا رو بذارن. اینها همه پیرامون یک بساب همین را تایید میکنه آنچه که ما دیگر الان بر مبنای اطلاعاتی که هم در روزنامه ها در اومده هم در گزارشات بین المللی در اومده اینی که اسرائیل برنامه‌اش این بوده که من میام این منطقه رو میزنم مردم رو میزنم.
بله.
بس مردم رو زدم، مردم بعد عصبانی میشه از این کشتاری که درشون میشه، اینها به حزب الله فشار میارن، نتیجتا حزب الله از نظر سیاسی به حساب محکوم میشه. بله خب میدونن که حزب الله رو که در مصحب نیروی دیگه شما که نتونید که اون نیرو رو یه مرتبه نابود بکنید که بلکه اگر موفق شدید که اون نیرو از نظر سیاسی هم به حساب مطرود مردم بکنید اون وقت به پیروزی دست یافتید دیگه. و حاضر به هر جنایتی هم بودن، اجازه به حساب از کاخ سفید هم داشتن.
بله.
بعد هم اعتماد به نفس به خودشون داشتن که الان میدونی که توی اسرائیل الان تمام از سر چیزی که دولت میخوان که بعد کنار بشه این که اسرائیل میگه که من که تونستم ارتش همه کشورهای عربی رو ظرف 6 روز شکست بدم و قیرزاگرفا حداقل باور رو برای خودشون داشتن حزب‌الله که داخل آدم مثلا دروغه میزنم همه رو از بین میبرم. خب به خودشون این اعتماد به نفسی هم داشت که مثلا یه فرض کنید به نوار غزه وقتی که میخواد به اینا هم دارو کنه اصلا میاد میره که ساختمون رو مثلا 60 نماینده مجلسشون رو میگیرن داره میبره.
بله.
و یا معاون نخست وزیر میاد وسط خیابون دستگیر میکنه و خودش رو داره میبره. اصلا میدونی چی کجا میده مثل که توی خونه خودش هم به این دقت نمیدونه اینجا دقیقا میدونه و هر اختیارات بنابراین فکر میکرده که اینجا رو میزنن میزنم.
بله.
آمریکا هم که منافعش حالا من به اون خواهم پرداخت که بره آمریکا اصلا انقدر دیگه ذوق زده بود که هول زد.
بله.
و دستپاچه شد چون فکر کرد که نکنه این پیروزی همش به اسم اسرائیل تموم شد بره در حالی که من این پیروزی رو بهش احتیاج دارم. اینکه اینا دویدن و اومدن همون روز اول یادتونه که طرف اسرائیل وقتی هم که همه کشورهای جهان حتی اروپایی ها بعدی که دیدن که این کشتار بد شده هی مرتب گفتن متوقف بکنید. آمریکا گفت نه آقا متوقف نکنید برید بزنید یه هفته دیگه هم بزنید.
بله بله
هم بزنید. حتی وقتی بردن سازمان ملل گفت نه از یه سازمان ملل من نمیذارم قطعه تحصیل کنه جلو حملات اسرائیلی بگیرید. بعد حتی گفتش که یه مقدار اسلحه‌ای که قرار بوده اسرائیل تحمیل بده بعدها که برای اون بتونه سنگرهای زیرزمینی رو بزنه.
بله.
اسلحه ها رو تسریع که تحویلش دادن.
بله از طریق اسکاتلند هم دادن. بله.
همه اینا یعنی بگه که من این مسئله رو بهش احتیاج دارم. حالا چرا آمریکا این مسئله رو داشت این مسئله چی حالا من بعد بهش خواهم پرداخت.
بله.
ولی عمده برنامه ای که مورد قبول هر دوتا این دوتا قرار گرفته بوده اینه که در یک مدت کوتاه خیلی با نهایت خشونت و بدون هیچ گونه ملاحظه مردم لبنان رو میکشیم، ساختمان ها و همه تأسیساتشون از بین میبریم، اینا رو عاجز و فلج میکنیم، نتیجتا اینها برمیگردن به طرف علیه اسرائیل، علیه حزب الله و به این طرف حزب الله از نظر نظامی زیر حملات ماست که ما میتونیم خوردش کنیم، از نظر سیاسی هم همه اونها علیهش برمیگردن آشوب میشه. همه فرضی که مثلا دیدنی راجی به ایران میگفتن دیگه.
بله بله.
از این در ایران بمبارا میکنه مردم میزن تو خیابون.
بله کاملا
به نفع ما. همین تصوری که راجی به عراق داشتن دیگه که آقا ما اگه بریم عراق بزنیم مردم همین میان پیشواز ما با دست گل
شیرینی. بله.
و همین تصور راجع به اونجا داشتن دیگه. اینا میان و جلوی ما و دولت الان لبنان هم که طرفدار ماست و گرداله همین ها میان طرف ما، فاتحه حزب الله رو از بین میبریم و تمومش میکنیم. که البته حالا خواهد برداد که حزب الله خودش گام اول بود نه گام آخر.
بله
به حزب الله مخبر برن، حالا داستان دید داستان دیگرش. ولی آنچه که اتفاق افتاد در از عکس این اتفاق افتاد، عکسش هم به این دلیل اتفاق افتاد جامعه لبنانی فکر آقا این چرا قومیست بر ما اینطور بیرحمان حمله میکنه، بچه ها رو میکشه، سازمان ملل میزنه، ارتش میزنه، ساختمون رو به میبره، هواپیما رو به میبره، پل ها رو به میبره، وقتی که زخمی های مردم عادی زخمی شدن، حالا میخوان از جاده اتون باشه، آخرین جاده که خراب کردن جاده بود که طرف سوریه میرفت.
بله بله.
مردم وقتی میخواستن فرار بود
فرار کنن
بله مورد حمله بودن
مردم غیر نظامی،
بعد این جاده هم زد در حقیقت راه فرار هم بست. بعد میگو آقا من چرا چرا دیگه من که دارم اینجا در میرم و داری چیز میکنی منطقه رو تو همینجا خالی کن، من دارم خالی میکنم، بعد پوله میزنی جلو رفتن من رو ببندی، زخمی رو من کجا ببرم و زن بچه همون چیزی رو آخر اینجا ببرم؟ خب من خواهد فرار کنم برم دیگه، من نمیگی فرار کن، ولی چرا همون میبندی؟ چرا قصد داری آمدن من رو قتل عام بکنی؟ این چیزیست که در صحبت نخست وزیر لبنان